بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا العزة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در مسألة قرض بفرمويان هر شرطي بنفع قرض دهنده حرام است، هر گونه شرطی باشه که اون به نفع قرض دهنده باشه این شرط حرامه و این قرض ربوی حساب میشه. این قرضهایی که به شرط رهن تصرف میشه، خب این هم از همین قبیل دیگه، یعنی اون قرض دهنده شرط میکند که تو خانه قرض گیرنده بنشینه، تصرف کند، که اگر تصرف اون خانه نباشه بهش قرض نمیده. خب این قرض قرض مشروط هست و به نفع قرض دهنده، این جایز نیست. البته اگر چنانچه شرط در ضمن عقد نباشه، در ضمن قرض نباشه، قرض الحسنه است واقعا، که اگر چنانچه او هم تصرفش نده باز این قرض میده، منتها او بعدا خودش رضایت میده که این تصرف کنه. اگر اون مدیون بعد از اینکه معامله قرض انجام شد او اجازه تصرف به اون قرض دهنده میده، این عیبی نداره. اما اگر نه شرط باشه که اصلا قرض دادن مبتنی بر این تصرف در اون خانه رهنی باشه، خب این جایز نیست که قرض نمیده مگه به شرط تصرف در عین مرهونه، و تو این جایز نیست. اما اگر نه قرض میده به او ولو اون که خانش هم تصرف به سرمون نده، بازم قرض میده، مثل او بعدا خودش رضایت داده که این بنشینه تصرف کنه، این اشکالی نداره، این جایزه. اما خب عملا که اینطور نیست، عملا مبتنی بر شرطه که اگر اون نباشه این قرض نمیده، اگر این باشه این جایز نیست، قرض میده به شرط اینکه تو خانه او تصرف کنه. حالا اگر چنانچه اجاره مشروط باشه، خب این ظاهرش شرعی میشه دیگه، اجاره مشروط باشه نه قرض مشروط. قرض مشروط ربویه، اما اگر حالا این خانه اش را اجاره میده، منتها به مبلغ کم اجاره میده دیگه، یه خانه ای که مال اجاره اش مثلا فرض ماهی 20,000 تومنه، این میده به 2,000 تومن، فرض بفرمایید خانش اجاره میده به 2,000 تومن، منتها شرط میکنه که فرض بفرمایید که 1,000,000 به من قرض الحسنه بده. برای این اجاره اش که اگر این قرض الحسنه نبود مال اجاره اش 20,000 تومن بود، ولی چون من میخوام قرض الحسنه بگیرم 2,000 تومان میدم مال اجاره، خانه رو اجاره میدم به 2,000 تومان یا 1,000 تومان مثلا، ولی به این شرط که به من 1,000,000 قرض الحسنه بدی مثلا، خب این میشه اجاره مشروط. این اجاره مشروط ای نداره، اما از اون طرف بخواد بگه که من 1,000,000 به شما قرض میدم به شرط این که خانه‌ات را به طور رهن تصرف به من بدهی، و این میشه قرض مشروط. قرض مشروط به نفع قرض دهنده، خب این حرام است و رواست دیگه. اما از این طرف، این طرف میگه من خانه ام را اجاره میدم به شما به 2,000 تومان، به 1,000 تومان، این خانه ای که 20,000 تومان مال اجارش هست، ولی من میدم به 1,000 تومان به شرط اینکه 1,000,000 به من قرض الحسنه بدی مثلا، میشه اجاره مشروط. اگر این باشه خب صورت ظاهرش طرم شرعی میشه، برای اینکه نتیجه همون خواهد بود، اما خب صورت ظاهر میشود اجاره مشروط. اجاره مشروط اشکالی نداره، اما از اون طرف قرض مشروط خوین ربوی میشه. بله به قدر این شرط به نفع قرضنده جایدیست. حتی دیدم بعضی آن فتواشان اینه که اگر کسی این بگه من به شما قرض میدم پول، ولی به این شرط که شما اون خمس و زکات و مظالمی که باید بدهی بده من به چیز برسانم، به مستحقین برسانم. وانگی برای خودش نمیخواد، میخواد من به مستحقین برسانم. اونی که خودت میخواد به مستحق بدهی بده من به مستحقین برسانم. حتی گفته اینم جایز نیست، برای اینکه باز یه نفعی به حال این هست که برای نفع ثوابی ثوابی باشه. مثلا این هم باز شرط میکند که نفعی عائد قرض دهنده میشه، اینم میفهمم که جایز نیست. پس مطلقا قرض الحسن اینه که هیچ گونه شرطی نداشته باشه، برای خدا قرض میده دیگه، قرض میده که او حل مشکلات کند و خب خدا راضی ازش بشه دیگه، این قرض الحسن. و هیچ گونه شرطی نداشته باشه، شرطی که به نفع قرض دهنده باشه نباشه. به صلوات خط بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره فلیمدد بسبب الى السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. آیه 16 هم از سوره مبارکی حج. این آیه شریفه خیلی مورد گفتگوست در میان آیان مفسرین که آیا منظور چی هست و ضمیر لن ینصره الله مرجعش چیه، راجع به چی هست، راجع به رسول خداست، آیا راجع به افرادی که ظن به این دارن. به هر حال مورد بحثه. والا اونی که حالا به نظر میرسد این که در میان اقوال مفسرین این که مربوط باشه به این که افرادی که ضعیف الایمانن، که آیه قبل هم راجع به همین ها بود، من الناس من یعبد الله علی حرفه، اون افرادی که بی ایمانن یا ضعیف الایمانن و از خدا بریده ان، اینها در زندگی بی سر و سامانی دارن. اینا وقتی در زندگیشون میرسن به بن‌بست هایی، به گرفتاری هایی، چون تکیگاه ندارن دیگه، چون از خدا بریده ان، فقط خودشون هستن، بعدم خودشون هم بیچاره میشوند و در مقابل مشکلات حوادث و بلیزا دست پاچه می شوند و گاهی تصمیم می گیرند کارهای خطرناکی جنون آمیز. مثلا ای بد و بیراه به این میگن روزگار قبدار و چرخ کجمدار و مثلا از این حرفا می زنند و عاقبت هم دست به خودکشی می زنند. خیلی ها انسان های هستند که چون از خدا بریده اند در مشکلات زندگی وقتی می افتند تکیه‌گاه ندارند و بیچاره می شوند به مستعصل، ای به چپ و راست میزنن، عاقبت همچه بسا یا مبتلا میشوند به بیماری های روحی، تو تیمارستان ها باید بمانند، یا اینکه دست به انتحار و خودکشی میزنن. که ظاهرا آیه هم به این معنا احتمالا البته که این باشه، من کان یظن ان لن ینصره الله، اون آدمی که از نظر اینکه با خدا رابطه ای ندارد اینجور معتقد شده که دیگه یار و یاوری ندارد در عالم، حتی خدا هم دیگه از او یاری نخواهد کرد، مایوسه، حالت یأس درش پیدا شده. این آدمی که ظن به این پیدا کرده، اعتقاد به این پیدا کرده که خدا هم دیگه به داد او نخواهد رسید، لن ینصره الله فی الدنیا و الاخره، دیگه نه در دنیا نه در آخرت دیگه از جانب خدا هم مددی به او خواهد نخواهد رسید، بیچاره است و بیپناه. و فلیم بود به سبب الاسما، و اینجور میشه که مثل ریسمانی میخواد از سقف بیاویزد و خودش رو حلق‌آویز کند، ثم یقطع، تا اینکه نفسش قطع بشود. یعنی اینجور میشه عاقبت کارش، مثل این که میخواد تصمیم بگیره یک ریسمانی از سقفش بیاویزد و خودش را هم به دار بکشه، حلق‌آویز کند که نفسش قطع بشه. خب بسیار خوب، این کار درسته، یعنی این مشکلش حل میکند. فلینظر هل یذهبن کیده ما یقین، حالا بیندیشد آیا این کار، این نقشه، این که خشمی به وجود آمده، این نقشه خشمش برطرف میکنه، مشکلش حل میکنه؟ یعنی آیا راه حل مشکل همینه که انسان هیچ تکیه‌گاه نداشته باشه، خود باشد و خودش یا امثال خودش در بیچارگی که تصمیم بگیره که خودش را بکشد، ریسمانی از سقف بیاویزد، خودش را حلق‌آویز کند و نفس بند کنه، قطع کنه. و ببینه آیا این حل مشکل میکنه؟ البته یکی از معانی که میشود در آیه استفاده کرد اینه. معانی دیگه هم شده، حالا بخوام وارد بشم که طول میکشه و حل به نافع به حال هم نیست. من کان یظن ان ینصره الله، اون آدمی که اعتقاد به این پیدا کرده، چون ظن به معنی اعتقاد در قرآن داریم، اون کسی که اعتقاد به این پیدا کرده، لن ینصره الله، لن نفی ابده، که هیچگاه دیگه از جانب خداوند به او یاری نخواهد رسید، مایوس شده، فی دنیا و الاخره. این فلیم دود به سبب نیل سما، سبب ریسمان، تناب، سما، سقف را هم سما گفته می شود، هرچه بالای سر هست ازش تعبیر به سما می شود. فلیم دود به سبب نیل سما، این مثل که تصمیمش این می شود که ریسمانی از آسمان بیاویزد، ثم یقته، بعد خودش را حلق‌آویز کند و نفسش را بند بیاورد. فلیان زور، حالا بیندیشد، حل گذهبن نکیده ما یقین، آیا این نقشه و طرحی که دارد این میتواند خشم او را از بین ببرد و مشکلش را حل کند؟ مسلم ندیگه. ولی زا انسان بریده از خدا هم در مشکلات گرفتاری دارد، هم در ارتکاب گناه هستند. در مشکلات وقتی وارد می شوند، چون از طرف خودشون می بینه عاجزه، و انسان دیگه، انسان محدوده، می بینه که عاجز شده دیگه، حالا به هر دری می زنه حل مشکل نمیشه، هر طرف می رود این ما گفت چه خلم یعده بخیر، به هر طرف رو می آورد خیر نمی بینه، خب عاجزه، مشکلی پیش آمده. از طرفی هم ناصر و یاوری هم برای خودش در عالم معتقد نیست، خدا را هم معتقد نیست که به دادش برسه. خب این چه میکنه؟ خب معلومه عاجز شده از حل مشکل، به هر دری میزند نمیشود. خدا را هم که تکیگاه ندارد که اتکای به خدا کند و دل به خدا ببندد و دل گرم باشه و آرامشی پیدا کند. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، وقتی که خدا را که ندارد خب چه دارد؟ ما وجد من فقدرک، اون کسی که تو را ندارد چه دارد؟ خب قهرن عاقبت این دست به خودکشی بزنه دیگه، مشکلش اینه. ولی از یکی هم در گناه، انسان ها که گناه مرتکب شده اند، آلوده شده اند، خب از طرفی ببینه که آلوده شده، کثیف شده، قذر شده و حتی پیش وجدان خودش هم سرفکنده است، چون خود انسان واقعا در داخل وجودش یه دستگاه نهی دارد. هم انسان عجیبه، یعنی از طرف دستگاه دعوت به گناه دارد در داخل وجودش، و نفس بما سواها فالهمها فجورها و تقواها، انسان جوری سرشته شده، ساخته شده از که هم بذر تقوا درش کاشتن، هم بذر فسق و فجور، این هر دو درش هست، هر دو استعداد درش هست. از داخل وجودش هم ندایی برمیخیزد، برو دزدی کن، برو شرب خمر کن، برو بی‌عفتی کن، برو خیانت کن، از طرفی هم یه ندای دیگه برمیخیزد، زشت، بد، دزدی قبیح، مثلا بی‌عفتی منفور، اینم هست که در داخل وجود انسان، چون انسان وجودیست سرشتش اینه که هم دعوت به تقوا دارد، هم دعوت به گناه دارد، دو تمایل درش هست. خود این تناقضی که در تمایلات انسان هست خودش نشانه اینه که انسان نمیتواند به طور مطلق آزاد زندگی کند، آزاد مطلق باشه، از داخل وجودش نهیب به او میزنند، هم نفس اماره دارد، هم نفس لوامه دارد. ان النفس لامارتون بسو، از داخلش او را دعوت به گناه میکند، تمایلات دارد، شهوات نفسانی دارد و اینا معلومه، از طرفی هم نفس لوامه دارد، از داخل وجودش ملامت میکنه، وجدانش او را ناراحت میکنه، میگه بد کاری کردی، گناه کردی، زشتی کردی، دروغ گفتی، سرقت کردی، آدم کشتی، این ملامتش میکنه. نفس لوامه است که لا اقسم و بیوم القیامه و لا اقسم و به نفس لوامه، این هر دور انسان دارد، خود در داخل وجودش هم دعوت به گناه است، هم نهی از گناهه، و این نشون میدهد که انسان فطرتاً نمیتواند آزاد و مطلق باشه، از داخل وجودش نمیگذارد که آزاد و مطلق باشه، هم تمایل شهوی دارد، هم از این طرف هم دعوت به اخذ و عقاب، دعوت به تقوا دارد. به همین جهت دین مقدس هم مطابق با همین فطرت تنظیم شده. در دین هم همین جوره، در خود دین هم دعوت به اشباع قرائز داریم، هم از اون طرف نهی از طغیان داریم، هر دوش هست. دین مقدس هم دستوراتی میدهد که اشباع کن قرائز را، میگه غذا بخور، لباس بپوش، زن بگیر، ولی حتی جاه در حد خودش داشته باش، مال در حد خود داشته باش، همین را دعوت میکنه. نمیگه که نداشته باش، دعوت میکند به اشباع قرائز. تمام این تمایلاتی که خدا در وجودت خلق کرده باید اشباع بشه. از اون طرف هم نهی میکند از طغیان، تعدیل میکند، مانند همون فطرت انسانه. خود انسان به حسب فطرت هم نفس اماره دارد، هم نفس لوامه دارد، هم دستگاه دعوت به گناه دارد، هم دستگاه ملامت و سرزنش از گناه دارد. دین هم مطابق فطرت انسان، فاقم وجهک للدین فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. دین هم مانند همون فطرت انسان، هم دستگاه دعوت به تمایلاتش شهوات و نفسانی دارد، و هم این که نهی دارد، طغیان نکن. خب این هر دو رو دارد. ولذا انسانی که گناه مرتکب میشه، از طرف این که شهوات دارد و تمایلات دارد، خب گناه مرتکب میشه. بعد گناه مرتکب شد، بعد نفس لوامه اش از داخل سر میکشه، هی ملامتش میکنه، سرزنش میکنه، گاهی در فشار روحی قرار میگیره، اصلا واقعا مثل دیوانه ها میشه که اصلا کار بدی کردم چیکار بکنم. حالا در این صورتی که گناه مرتکب شده و نفس لوامه هم داره ملامتش میکنه، فشار روحی برش میآورد، از طرفی هم خدای غفار را نمیشناسه، خدای ستار را نمیشناسه، چیکار میکنه این آدم؟ هم در فشار روحی قرار گرفته، آلوده شده، میگه من که آلوده شدم، حالا چی یک نی چه صد نی آب از سرم گذشته دیگه، به وادی گناه و بدبختی ها میفته، در این حال هم هی فشار میخوره، از این طرف افتاده در وادی گناه، از اون طرف هم اون نفس لوامه ناراحتش میکنه مثل دیوانه ها، چه کار بکنه معلوم نیست. از طرفی هم خدای غفار رو نمیشناسه، خب چه کار میکنه؟ عاقبت هم باز یا مبتلا میشه به بیماری های روحی، بری تو تیمارستان ها بخوابد، یا دست به خودکشی بزنن دیگه. در هر دو مرحله انسان گرفتار، اگر جدا از خدا باشه هم در مشکلات زندگی گرفتاره، هم در وادی گناه گرفتاره. اما قرآن در هر دو مرحله راه گشایی میکنه. در مشکلاتی که پیش آمده برای انسان، بیه غم نخور، نه، فإن تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو عليه توکلت هو رب العرش العظیم. اگه تمام عواملی که برای تو میخواستن سعادت بیاورن همه رو کردن، پشت کردن، همه رفتن، دیگه هیچ عامل خیری به نظر خود نمیبینی، و در این حال هیچ قصه نخور، بگو خدا مرا بس. فإن تولوا، اگر همه مردم هم از تو رو برگردانن و هیچ عامل خوشبختی هم برای خود نبینی، در این حال من هستم. فإن تولوا فقل حسبی الله، بگو خدا مرا بس، علیه توکل، من تکیه به خدا میدم، و هو رب العرش العظیم. خودش در آخرین آیه سوره توبه به این کیفیت با بنده اش صحبت میکند، نه من هستم، اگر همه مردم هم پشت بکنند و هیچ عاملی هم در کار نباشه، من هستم. یا در سوره انفال هم باز داریم، و ان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولا و نعم النصير. اگه همه هم از شما رو برگردانن، بدانید که خدا مولای شماست. و ان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولا و نعم النصير. خوب آقایی داری، خوب مولایی داری، خوب یاوری داری، تو تنها نیستی، من کسی نیستم بیاورم بنده ام را تو این دنیای طوفانی رها کنم، اینجور نیست. اگر کسی با شما رفیقه، شما را دعوت کرده ببره در یک کشوری مثلا که اونجا هیچ کس شما نمیشناسی، زبانم بلد نیستی، بره شما رها کنه، نمیگی آخه این که خلاف رفاقته، تو برا آوردی اینجا
من که نه زبان بلدم نه با کسی آشنا هستم، ول کردی رفتی، این خلاف فتوبته. آیا خدا این کار رو میکنه که بنده اش را بیاورد تو این دنیای پرتوفان، عاجز بیچاره رها کند در شکم مشکلات؟ و اینطور نیست. فان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى و نعم النصير ذلک و ان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. اونایی که کافرند با خدا ارتباط ندارند، ولی شما که مسلمانید، شما که مؤمنید، شما که خداشناسید، چرا رابطن با ما قطع میکنید؟ بگید حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان منذ کنت لم یزل حسبی، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. پس در مشکلات زندگی هر چه هم باشه خدا داره وعده پشتیبانی میدهد. بگه هیچ وقت خود را تنها نبین، خود را بیچاره نبین، من چاره ساز همه مشکلاتم. این در وادی مشکلات. اما از اون طرف در وادی گناه، آره کسی گناه کرده، آلوده شده، خب بله، اول خدا میگه که گناه نکن. رب شهوت ساعت اورست حسنا طویلا، البته چه بسا یک لحظه شهوترانی یک اور پشیمانی می آورد. نکن این کار را، خود را آلوده نکن. حالا آلوده کرده، حالا او را معیوس نمی کند. خیال نکن دیگه آب از سر گذشت، چه یک نی چه نی چه صد نی، اینطور نیست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. رسول من به این بندگان من بگو که هیچ وقت از رحمت من مایوس نباشید. درسته بر خود ظلم کرده اید، ستم کرده اید، خود را آلوده کرده اید، در این حال بنده من هستید. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بر خودتون اسراف کرده اید اما باز بنده من هستی. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. و اذا جاءك الذين آمنوا بآياتنا، و رسول خودش دستور میده، اذا جاءك الذين آمنوا بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمه. این بندگان من که حال آلوده شدن، گناه کرده اند، وقتی آمدن در خانه تو نکند ردشون کنی، جواب رد به اونها نده، بگو خوش آمدی، سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمه، خدا بر خودش حتم کرده که شما را مشمول رحمت قرار بده. كتب ربكم على نفسه الرحمه، خداوند غفور و رحیمه. خب این انسان زنده می کنه. ولذا اون محمد ابن زهری، ظاهرا مسلم زهری، محمد مسلم زهری که ابن شهاب زهری هم معروفه، زمان امام سجاد علیه السلام بود، این در دستگاه بنی امیه بود، خب منصبی داشت، حالا وزیر بود، هرچه بود منصب عالی داشت، ولی در باطن آدم خوشتینتی بود، آدم بدجنسی نبود. این در زمان حکومت خودش پیش آمد، یه فرد بیگناهی در زندان او مرد و این خیلی ناراحت شد، چون آدم بیگناهی بود تو زندان مرده، این سخت ناراحت شد، جد در من باعث شدم مثلا یه فرد بیگناهی به این کیفیت کشته شد، من آدم کشتم به این کیفیت. خیلی فشار روحی برش فشار آورده، جوری که اصلا دست از کارش کشید، نتوانست تو کار بماند، بلکه از زندگی هم دست کشید، از خانه و زندگی اینها رفت منزوی شد، مثل دیوانه ها دیگه، اصلا با کسی حرف نمیزد، یک نقطه نامعلوم نگاه میکرد و در حال بهت زدگی بود، هر چه کسانش میخواستن بیارن سر کارش نمیشد، با کسی حرف نمیزد اصلا، مدتی به همین کیفیت بود. تا موسم حج شد، کسانش بردن به مکه، شد اون اجتماع عظیم حج را ببیند و یا تحولی پیدا کند، ولی اونجا هم به همین کیفیت بود، میرد تو مسجد حرام در گوشه می نشست و همینطور مات و مبهوت و متحیر، حالت افسردگی مثل دیوانه حالی داشت، مردم جمعش دور جمعش دور جمع می شدن تماشا می کردن. همون سال امام سجاد علیه السلام هم در مکه تشریف فرما بودند، از کسانش رفتن خدمت امام که زهری به این درد مبتلا شده و الان هم مکه است، اگر عنایتی بفرمایید شاید نافع به حالش باشه. آقا هم سابقه داشت با او، نامه نصیحت آمیز هم خیلی تندی هم نوشته بود قبلا به ابن شهاب. تشریف فرما شدن، در دیدن در گوشه نشسته و مردم دورش حلقه زدن تماشا میکنن بود، تشریف فرما شدن احساس کرد که
مردم کنار میروند، راه برای کسی باز میکنند. سر بالا کرد تا چشمش به امام سجاد علیه السلام افتاد، از جا پرید، با کمال ادب و احترام سلام کرد به امام علیه السلام. یک کسی که مدتها بود یک کلمه حرف نمیزد، اصلا با کسی تکلم نمیکرد، ولی تا چشمش به امام افتاد از جا برخاست، احترام کرد، سلام کرد و امام جواب سلام دادن و فرمودن مالک چه شده؟ میبینم افسرده ای، مهمومی، چرا ناراحتی؟ و تأملی کرد و آهی کشید، بعد گفت آه گناهی بزرگ مرتکب شدم، آدم کشتم و دیگه از زندگی سیرم، نمیخوام در دنیا زنده بمانم. همین را گفت امام، یه جمله فرمود که تکانش را فرمود که انی اخاف علیک من قنوتک اکثر مما اخاف علیک من ذنبک. این حالت یأس و ناامیدی که از رحمت خدا داری برای تو گناهی بزرگتر است از آدم کشی، یعنی اون چنان من از تو میترسم از این حالت یأست، از اون حالت از اون گناه آدم کشیت نمیترسم. تا این جمله را فرمود این مرد یه ارتعاشی در بدنش پیدا شد و گفت آه یعنی خدا مرا میآمرزد، مرا میبخشند، این گناه من قابل عفو هست؟ فرمود بله، خدا تو را میآمرزد، خداوند غفور است، خدا رحیم است، همینقدر ببر دیه مقتول، خونبه های مقتول را بده به اولیاش، بعدم استغفار کن، توبه کن، مشمول رحمت و خدا هستی، برو سر کار زندگیت و از وظائف دینی و اجتماعیت کنارگیری نکن. تو این حرف را شنید خیلی نفسی به راحت کشید، گفت الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا میداند چه کسانی را رهبر و پیشوای مردم قرار بدهد. بعد گفت آه من بردم دیه را، از من نگرفتن خونبه ها را. فرمود که صبر کن، موقع نماز که رسید اون مبلغ را در میان کیسه بگذار، ببر بدون اطلاع اونها تو خانشون بیفکن، از این راه اداء دین کرده ای، بعد هم استغفار و توبه کن، دنبال کارت برو. همین کار را هم کرد و بالاخره راحت و عادی شد سر کار زندگیش. اینها نمونه ایست از این که اولا گناه در باره آدم چه می کند و از اون طرف هم حال توجه به خدا، حال تضرع و زاری به درگاه خدا آدمی را آرامش می دهد. الا بذکر الله تطمئن القلوب. حالا کوفه، این مردم کوفه بدبخت و بینوا شدن، اون گروه از اون طرف بینوایی گریبانشون گرفته، از این طرف گروهی که غرق در مصیبت بودن اما چنان توجهی به خدا دارن، کوچکترین سستی درشون پیدا نمی شود. یک زن در ظرف چند ساعت اون همه مصیبت ها بر جانش و تنش رسیده، زینب کبرا علیه السلام. ما چه میدانیم زینب کبرا چه جوهری و چه حقیقتی است؟ ما فقط اسم زینب میشنویم، ولی با همه اون مصیبت ها وقتی وارد میشود به کوفه با اون قدرت صلابتی که دارد، اومعت الی الناس به سکوت، اون قوغای شهر کوفه را با یک اشاره آرام میکند. قلب متصل به خدا اینه، یعنی اظهار ضعف و سستی نمی کند. حالا مصیبت زده ام، گرسنه ام، تشنه ام، تازیانه خوردم، اینها نیست. یک اشاره به مردم، اومعت الی الناس به سکون، فرتتت الانفاس و سکرت الاجراس، و تمام این زنگ ها از صدا افتاد و این نفس ها در سینه ها حبس شد، شروع کرد صحبت کردن با اونها که اون راوی و به خدا قسم من هیچ زن با حیایی را ندیده بودم سخنورتر از زینب کبرا علیه السلام، گویی که زبان امیرالمؤمنین بود در دهان زینب علیه السلام میچرخید و صدا میزد یا اهل القدر یا اهل الخاتل، ای مردم بیوفا، ای مردم مکار، ای مردم قدار، شما الان گرگه میکنید، اتبکون عجل بالله فبکو، به خدا قسم شما سزاوار گریه اید، باید گریه کنید بر بدبختی شما، اتدرون ویلکم، میدانید چه گناهی مرتکب شده اید؟ ایه کبد من رسول الله تریتون، میدانید چه جگری از پیغمبر شما سوراخ کرده اید؟ میدانید چه پردگیانی را در میان کوچه و بازار میچرخانید؟ میدانید چه خونهایی در زمین کربلا ریخته اید؟ عجل و مباهد.